أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف، كل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مملوك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولاته لذالیر. امروز به خواست خدا دو خطبه 116 و 117 را میخوانیم. اما خطبه 116: فلا اموال بدل تموها للذی رزقها، ولا انفس خاطرتم بها للذی خلقها. مالی بذل و بخشش نکرده اید برای خدایی که رزق داده اون مال را به شما، و جانتان را به خطر نینداخته اید به خاطر خدایی که این جان را خلق کرده است. اگر معنی رزاق را بدانیم، بذل و بخشش آسان می شود. اگر معنی خالق رو بدانیم، جانفشانی آسان می شود. شما مالی بذل و بخشش نکرده اید. خدا رزاق است، روزی می دهد، رزق طالب داریم، رزق مطلوب داریم. بحث های مفصلی در نهج البلاغه آمده است. افرادی که اهل بذل و بخشش و انفاق هستن، اصلا خداوند حساب خاصی برای اونها از نظر روزی داره، بهشون بیشتر میده چون خرجشون بیشتر است. در حکمت 425 آمده است که ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم، خدا بندگانی دارد که نعمتهای خصوصی به اونها میدهد. لمنافع العباد، چون به منفعت بندگان استفاده میکند. فیغر رو خافی عیدی هم ما بدلوها، تا وقتی که بزد و بخشش میکنند این اموال در دست اونها مستقر است. به ادام منعوها، اگر این کارا نکنند، نزعها منهم، خدا ازشون میگیرد. ثم حولها الى غیرهم، به دیگران میدهد. اگر اینا رو بفهمند دیگه اون بخل رو میذارن کنار. امام صادق فرمود اغنیا در میان اموالشون حقوقی است برای فقرا، و صرفا بحث زکات نیست. فرمودن خیلی مخارجی دیگر هم هست اسم زکات نداره، ولی الان باید انجام بدن و خرج کنند. و این آیه رو خوندن: والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. یک حق مشخصی در اموالتون بگذارید برای سائل و محروم، این که به زکات ربطی ندارد. حق معلوم غیر از زکات، این که زکات نیست. یا این آیه رو خوندن: اقرض الله قرض حسنه قرض الحسنه میدهند، این که زکات نیست. یا انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه، اینها که زکات نیست. و در هر صورت بحث ماعون اگر مطرح است، صله رحم اگر مطرح است، اینها که زکات نیست. باید اینجور مخارجی داشته باشند. ولی چه کنیم که خدا رو نشناخته ایم، رزاقیت و خدا رو بویا باور نداریم. خداوند داده از اوست و آسمانیست رزقها، اینها رو اگر بدونیم انفاق آسان می شود. اما متاسفانه اینطور نیست. در روایتیست، حدیث قدسی، که ای انسان، ما من یوم جدید، هر روز جدید روزی جدیدی می آید، و هر شب هم که می شود ملائک کارهای زشت شما را بالا می برند. خیری الیک نازل و شرک الیه ساعد، خدا می فرماید خیر به سوی، می فرماید خیر به سوی شما نازل می کنم، شما شر به سوی ما می فرستید. خب این داری اینجوری معلوم می شود به جان فشانی است که در این خطبه آمده است. به بزد و بخشش و انفاق است این داری. این داری به این است که دین را زیبا مطرح کنیم، مردم عاشق دین بشوند. اگر این طور بود خوب میشه انسان امیدی به آخرتش داشته باشد. بلا چه خیریست، چه امیدی به آخرت هست. ولو انفس خاطرتون به حال الذی خلقها، جان را به خطر نینداخته اید به خاطر خدایی که خلق کرده. قرآن فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خداوند میخرد این جان و مال را به قیمت بهش میخرد. اگر اینها رو بفهمیم فرق میکند، جان فشانی آسان میشود. امام حسین فرمود این کانت الابدان و للموت انشعت فقط لمرن به سیف فی الله افضلو. باورش اگر بشه انسان که آخر میمیرد، میگه پس چرا شهادت رو انتخاب نکنم، این که بهتر است. اینی که ازت میخواد که جان فشانی بکنید برای چیه؟ اینکه میخواد انفاق بکنید برای چیه؟ بازم برای که زندگی بهتری داشته باشیم. این تبعیض ها از بین برود، حریت بیاید، دیکتاتوری برود، بازم برای یک زندگی خوب آسمانیست. در خطبه 166 دارد: مردم لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق و لم تهنوا عن توهین الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم و لم يغو من قوی عليكم. اگر شما با جدیت از حق دفاع میکردید، این نااهل‌ها به شما مسلط نمیشدند. پس اگر هم این حرف ها مطرح است که بهشت رو به شما میدیم، شما اهل ایثار و انفاق و جان فشانی و مطرح کردن دین زیبا باشید، برای که یه دنیای خوبی داشته باشید، یه دنیای همراه با حریت، دنیایی که درش فقر نباشد، ظلم نباشد. تکرمون بالله علی عباده، شما مورد کرامت قرار میگیرید به خاطر خدا. این طرف به خاطر اینکه کارش خداییست احترامش میکنن، عزت بهش میدن. تکرمون بالله علی عباده یا تکرمون بالله علی عباده، دو جور میشه خوند. مورد اکرامید، در دیگر بندگان فضیلت دارید به خاطر خوب حالا کارتون ظاهرا خداییست. ولا تکرمون الله فی عباده، ولی خدا رو با عزت مطرح نمی کنی در میان بندگان. بیاییم یک جوری دین رو مطرح کنیم که مردم مزه دین رو بفهمند، فراری از دین نباشند، این همه دین گریزی نباشد. نمیشه از این طرف خود مورد احترام باشیم به خاطری که دین میگن دین دارد، ولی از این وقت خدا رو و دین رو به صورت زیبا مطرح نکنیم. امام سجاد علیه السلام به نقد از امام صادق، امام سجاد علیه السلام سفر میرفت به صورت ناآشنا، گویم که چند نفری باش بودن میگفتن مثلا با این قافله بریم، فرمودن به شرطی که مشخص نشه من کی هستم. و یکی از سفر اتفاقا مشخص شد، آمدن دست آقا رو بوسیدند و عذرخواهی کردند و که آقا ما بدبخت نشیم، اگر ما یک حرفی میزدیم شما، ما که نمیدونستیم شما امام هستید، تا قیام قیامت بیچاره بودیم، این چه کاری شما میکنید؟ خب مشخص بشید که امام هستید که ما بیشتر مواظب کارمون باشید. حضرت فرمود خب یک وقتی که من به صورت مشخص همسفر شدم، دیدم خیلی به حساب پیغمبر ما رو تحویل گرفتند. خب اینم یک مقابله دارد دیگه، منم باید یک احترام پیغمبر رو متقابلا داشته باشم. دیدم کم دارم میارم، این همه احترام به خاطر پیغمبر، دیدم مسئولیتم داره زیاد میشه. گفتم پس ناشناس بیام. این یک واقعیتیست. اگر مردم دیندارها رو احترام میکنند، اونا هم بیان عزت دینی رو مطرح کنند، دین زشت به مردم مطرح نکنند. یکی از مواردی که در نهج البلاغه آمده به عنوان اکرام الهی همین بحث پیروزی انقلاب است. در خطبه قاصه آمده است که به این احوال افراد مظلوم گذشته دقت کنید، چقدر در بدبختی و ظلم بودند، هیچ راهی و چاره‌ای نداشتند، تا که به اینجا رسید که به خاطر خدا تحمل سختی کردند. بعد دارد که وقتی خداوندید حتی اداره الله سبحانه جد صبر من هم علن اضافی محبته، وقتی خدا دید اینها به خاطر عشق الهی این همه سختی تحمل می کنند، جعل لهم من مضایق البلای فرج و فرج خدا براشون حاصل کرد. فصاروا ملوکاً حکاماً و ائمةً اعلاماً، به حکومت رسیدن. و قد بلغت الکرامت من الله لهم ما لم تذهب الامال الیه بهم. ببینید، وقد بلغت الکرامت من الله لهم، کرامت الهی به اینها رسید به اندازه که آرزوش هم نمی کردن. پس یکی از کرامت های الهی همین پیروزی انقلاب است. اما بعد یک جوری نکنیم، مطرح نکنیم انقلاب رو که مردم برگردند. این کرامت آمد و این انقلاب پیروز شد، دین رو زیبا جلوه بدیم. اون افرادی که دین رو نازیبا جلوه بدن و مردم از انقلاب برگردن، اینا خودشون مؤاخذه الهی دارن به سند همین خطبه، که این خطبه رو با خطبه قاصه دلالت سیاقیه بگیرید. پیروزی انقلاب یک کرامت الهی است، چرا نمیخواید پس زیبا مطرح کنید این مسائل رو؟ امام رضا علیه السلام فرمود ان الناس لو علموا محاسن کلامنا و تبعونا، اگر واقعا زیبا روایات را مطرح کنید، خوب مطرح کنید، خوب مردم پیروی میکنن. اما یک عده بی سواد توجیهگر بد رفتار اینا حرف از این میزنن، خوب مردم فراری میشن. خب نه انفاقی کردند، نه جان به خطر انداختند، نه دین را زیبا مطرح کردند. فاعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم، عبرت بگیرید که شما وارد می شوید به منزل افرادی که قبل از شما بودن، قبلی ها مردن، ما همین بریم، عبرت بگیرید. و این غطاقکم من او سل اخوانکم، و منقطع میشید، جدا میشید از دوستانی که خیلی با شما اتصال و ارتباط داشتن. خب بید عبرت بگیرید. نمیشه که انسان همینطور توقع بهش داشته باشد. در یکی از درهای بهش ننوشته که افراد مرفه بی درد خودخواه توجیهگر بی سواد از این در وارد بشوند. فداکاری میخواهد، حل مشکل میخواهد، دین را زیبا مطرح کردن میخواهد. همینطور که بهش به کسی نمیدن، عبرت بگیرید که شما هم وارد میشوید به همون منزل هایی که قبل از شما رفتند و جدا میشید از بهترین دوستانتون که با هم دیگر متصل بودید. خب چرا حضرت ترغیب و تشویق دارد که آقا جوری دیگه زندگی کنید؟ این دینداری نیست، اینجوری نمیشه بهشتی شد. خب خدا نیازی ندارد، نه به جان فشانی ما، نه نیاز است به خرج کردن های درست ما. صحبت اینه که ما علاقه این باید قابلیت بهش پیدا کنیم و بدون این نمیشه. بعد خطبه 182 رو ببینید، انفقوا اموالکم، انفاق داشته باشید، انفاق این حل مشکلات مردم بکنید که خیلی وقتا با مال انجام می شود، چالشورهای مسیح رو پر کنید، و خذوا من اجسادکم فجودوا بها علی انفسکم، از جانتون مایه بگذارید. خداوند فرمود ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این سخنان رو که حضرت میگوید پشتش ای آیه میارد. خدا فرموده که اگر یاری خدا کنید یاریتان میکند، پر اراده میشوید. کی میاد قرض الحسنه بده؟ خدا چند برابر بهش بده. فلم یستنصرکم من ذل، اگر خدا از شما یاری میخواهد فکر کردید ضعیف شده، ذلیل شده؟ ولم یستقرضکم من غل، اگر می قرض الحسنه بدید فکر کردید کم دارد؟ اینجوری نیست. ولهو جنود السماوات والارض، خداوند یار ندارد، آسمان و زمین همه سرباز الهی هستند، خداوند چیزی ندارد، مال ندارد. ولهو خزائن السماوات والارض و این نما و اراد، و خداوند میخواد باز آیه آوردن یبلوکم ایکم احسن و عملا، خود عملای خودتون مشخص بشه از پس امتحان بر بیایید. خطبه 117 و من کلام الله علیه السلام صالحین من اصحابه، سخن حضرت است در مورد یاران صالح خود. انتم الانصار للحق والاخوان فی الدین. ببینید بعد از جنگ جمل خبر به حضرت دادن که معاویه یارگیری میکند، یار زیادی دارد. حضرت فرمود ما هم یارانی داریم، اگرم کمن ولی خوبند. هر وقت که دیدید دشمنان دست به دست هم میدهند و وحدت میکنند، ما هم باید وحدت کنیم. این وظیفه است، یعنی که ما بشیم متفرق باشیم، سرجم نشیم و دشمن به اهدافش برسد. الذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، قرآن میفرماید کفار دست به دست هم دادند، پشتیبان هم شدند. الا تفعلوا، اگر شما چنین نکنید، تکون فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، فتنه و فساد به پا می شود. خب خبر دادن که معاویه یارگیری میکنه، دست به دست هم دادن. حضرت فرمود ما هم یارگیری میکنیم، ما هم یار داریم، اما یاران ما گرچه کمن فرق میکنند. به همان هایی که خوب در جنگ جمل جنگیدن برها میگوید انتم الانصار، شما یاران من هستید، اما علی الحق، یاران علی علیه السلام باید اینطوری باشند. اگر یاری میکنید به خاطر حقی که یاری میکنید، اینجوری نیست که خب حالا به خاطر سلطنت و ریاست و پست و مقام و یک مالی جاهی میکنید این خاطرها باشد، نه، به خاطر حق میارید یاری میکنید. این معیار حضرت علی علیه السلام است. نامه 38 امام رو ببینید، مالک اشتر رو که حضرت می فرستد به مصر، به مردم مصر هم نامه می نویسد، کلی از مالک تعریف می کند که من بنده ای از بندگان خدا رو به شما نزد شما فرستادم. لا ینام ایام الخوف، ایام جنگ خواب ندارد. اشهد علی الفجار من حریق النار، بسیار شدید برخورد میکند با فاسدان. بعد دارد این مالک است که میفرستن بابا مالک ابن الحارث. بعد دارد فسم او له و اتی او امره فی ما تابق الحق، شما به حرف مالک بکنید، اطاعت کنید، حرفاشو گوش کنید، اگر حق بگوید، اگر حق نگوید نه، اگر مطابق حق حرف بزند و ایلانه. از این فرمد یاران من، دوستان من، انتم الانصار، شما یاران من هستید، اما علی الحق، ما هم اگر میخواهیم یار علی علیه السلام باشیم مدافع حق باشیم. الاخوان فی الدین، شما برادران دینی هستید، پس معلوم شد چه وظیفه‌ای دارید. یاران علیه السلام چه وظیفه دارن؟ قرآن میفرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین برادر دینی هستن. فاصلوا بین اخویکم و تقوا الله، دو تا وظیفه دارید شما، پس اصلاح بین برادران کنید، تقوا رو رعایت کنید. اگر یار علی میخواییم باشیم، بیاییم و مشکلات مردم حل بکنیم و بیاییم به فکر دین مردم باشیم. فاصلوا بین اخویکم و تقوا الله لعلکم ترحمون، شاید مورد رحیمیت خدا قرار بگیرید. ولی جنن یوم البعث، شما یاران من سپر روزهای سختید، سپر روزهای جنگید. ولی به تانه دون الناس، شما دوستان سری و خاص و نزدیک من هستید، نه بقیه. اگر ما این طوری باشیم در سختی ها پیرامون بشود و به کمک بیاییم، به فکر حل مشکلات مردم و دینداری مردم باشیم، اگر جایی میخوایم یاری کنیم معیارمون حق باشد، اینجور خوب میشیم. ولی بتانه دون الناس، شما دوستان سر من هستید، شما نزدیک به من هستید، معیارهای دوستی ادبی این هست. به کم از ربول مدبر، من به سبب شما کسانی که از دین پشت کردن ضربه میزنم. من به شما امیدم هست که با شما و به کمک شما بزنگم، باید دوست اینجوری باشد. اما دوستانی که معیارشون حق نیست، به فکر دین نیستند، تو سختی ها پیداشون نیست، اینا که دوست نیستن که. سعدی در گلستان حکمت 38ش جریان رو نقل میکند. یه شخصی به پیرش گفت، گفت افراد زیاد دور من میان، خیلی هاشون خوب نیستن، خسته شدن دیگه، چه کارش کنم؟ بعد گفت هر چه درویشانند مر ایشان را وا می بده، و آن چه توانگرانند مر ایشان را چیزی بخواه. او کاری ندارد، به بی پولاشون قرض بده، از پولداراشون هم به چیزی بخواه، ببین کش چقدر می ماند که دیگر گرد تو نگردند. اونایی که نااهلن دیگه پیداشون نمی شود. از شعر قشنگی میخواند، گرگدا پیش رو به لشکر اسلام بود، کافر از بیم توقع برود تا در چین. این لشکر اگر انداختی جلو چند تا گدا بیاد، کفار از ترس این که چیز ازشون نگیرن فرار میکنن، تو بر دروازه چین میرمند. دوستانی که نااهل ها دارن به درد میخورن، در وقت سختی پیداشون نیست. حسد میفرمد نه، دوستان من اینطور نیستن، در سختی ها هستن، به فکر دینداری مردم هستن. و ارجو تا از المغرل، و به سبب شما من امید دارم که افرادی که به اسلام میارن رو میارن مطیع بشن. اگر ما اینطوری باشیم، مردم جذب اسلام میشن. میگم ببینین افراد فداکار وفادار، اینها دارن حرف از اسلام میزنند، اینها جذبه های دینی است. من امید دارم به سبب شما که افرادی که اقبال میکنن مطیع بشه. بعد فعیونونی، شما یاری من کنید. در سه جای نهج البلاغه دارد من را یاری کنید. خب یاری کنیم چطور؟ بعد نشون میده که علی علیه السلام چی میخواد از این مردم. شخصیت علی معلوم میشه. من را یاری کنید به مناصحت خلیت من الغش. مناصحه همون بحث نصیحت است، رو بردنش به باب مفاعله. مناصحه ابن عسیل میگه نصیحت را نمیشه باید در یک کلمه معنا کرد، باید به صورت یک جمله معنا کرد. و آن این است که ارادت الخیر للمنصوح له، برای دیگران خیرخواه بودن. یه یاری من کنید چطور خیرخواه هم بیار باشید، خلیه من الغش، اهل کلک نباشید، صاف و خالص خیرخواهی کنید، خالی از غش. سلیم من الریب، سالم از شک. اینجوری یاری علی کنید. پس یاران علی دلسوز هم دیگرند و سالم از ریبند، آدم های شکدار نیستند، با اراده هند، با مبنا هند. اگر ما مبنا داشته باشیم، اگر ما با اراده باشیم، اگر ما شفاف باشیم و واقعا دلمون برای مردم بسوزد، یار علی علیه السلام هستیم، کمک علی علیه السلام کردیم. پس اصلا علیه السلام اینجا چیز از ما نمیخواد، در خودش که در دو جای دیگر هم حضرت دارد من رو یاری کنید. در خطبه 136 اونجا دارد که نیس امری به امرو کن واحدا. ما دو روش با هم داریم فرق میکنم من با شما. اینی اورید کن لله، من شما را برای خدا میخواهم. من توم توریدون انی لانفسکم، شما برای منافعتون من را میخواهید. ایوه الناس اینونی علا انفسکم، مردم من را کمک کنید، یه خودخواهی ها را بذارید کنار. علی رو اگر میخواهید برای دنیاتون نخواهید، برای نفستون نخواهید. این یک مورد دیگر در نامه 45 هم دارد که امام شما از این دنیا دو تکه لباس دارد، دو دانه نان. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتوانید این طور باشید. ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، کارتون رو محکم انجام بدید، عفیف باشید، اینجوری یاری من کنید، برو گناه نگردید. ببینید کی میگه من رو اینجوری یاری کنید؟ پس اینجا حضرت علی هستان مطرح نیست. اینجا میشناسیم حکومت علوی یعنی چی، ولایت علوی یعنی چی. دوست دارم من یاری من کنید. فعینونی به مناسحت خلیت من الغش، چطوری یاریت کنیم علی جان؟ اینه که خیلی همدیگر را بخواهید، شفاف، یکی ظاهرن خیرخوا باشن، باطنن سر هم کلا بگذارن، جامعی که سر هم کلا میگذارن، حرف از علوی بودن نزنند، حرف از شیعه بودن نزنند. سلیم من الریب، سالم از شک. انسان بی مبنا شک دارد، انسان بی اراده شک دارد، که البته خوب به نجو بلاغا آمده است که شک هم پایه هایی دارد، که مرا است و یکی بحثای امثال آن تسلیم شدن کارهاییست که فایده برای دنیا و آخرت ندارد. ولی در هر صورت آدم های با مبنا و با اراده باشید، آدم های دلسوزی باشید. علی را یاری کردید، اما بعضی ها اصلا مثل شک دارن، قبول ندارن این حرفا رو. اگه حکومت علوی رو قبول ندارن، پس چه حکومتی رو قبول داری؟ اگر زندگی نهج البلاغه نمیخوام، پس چه سبک زندگی رو دنبالی؟ شک نداشته باشیم در این مسائل. جریان تاریخی رو ببینید، مشیر السلطنه در سال دو بار روزخانه میکرد، هر بار یک ماه، در زمان محمد علی شاه بود. 30 روز که روزخانه میکرد، شیعیان رو دعوت میکرد، از امام حسین میخونده و اطعام میکرد. روز سیوم خاخام یهودی و کشیش مسیح رو دعوت میکرد. چند ماه بعد دوباره باز همینطور یک روزخانه یک ماه را مینداخت و روش قبلی تکرار میشد. محمد علی شاه بهش گفت که میشین رو سلطنه، این چه کاری تو داری میکنی؟ 60 روز روزخانی میکنی، بعد در این 60 روز دو دفعه خواخام و کشش برم داری میاری. گفت محمد علی شاه ساده نباشی یک وقت. درسته من برای امام حسین روزخانی میکنم، ولی اگه اونا حق بودن چی؟ فکر قیامت هم باید بکنم یا نه؟ اینجور آدم های هستن. نکنه یه وقت یهودی ها به حقه، نکنه یه وقت مسیح ها به حقه. من نکنه میخوام آخره سرم کلا برود. حضرت میفرد اینجور آدم ها یار من نیستن. هم اگه ببینن یاران علی هستن با اراده هند، یاران علی هستن با مبنا هستن، یاران علی هستن هوای همگیر دارن، دلشون برن گرم میسوزد، تو سختی ها خوب کمک هم میان، مردم جذب میشن، همه به طرف اسلام میان. فوالله انی لأولى الناس بالناس، به خدا قسم من نسبت به همه مردم اولویت دارم به خودشون، یعنی به خودشون هم اگه وابستگی که نمیتونه زندگی کنن. علی اولاست از ما بر خود ما. اگر علی اسلام نباشد ما میتونیم هر حرفی داشته باشیم، روشی داشته باشیم، میخوام چیکار بکنیم؟ انسان برای خودش دلش میسوزد ولی بلد نیست. من به خدا قسم از خود مردم به خود اونها اولویت دارم. ببینید برای این که علی علیه السلام امام باشد یک دلائل شرعی لازم است، دلائل عقلی لازم است. کلی دلیل شرعی دارید، خب سنی ها میگن ندارید، خیلی خب دلیل عقلی نمیخواد قبول کنید. نباید این نفر که اولویت داره دور انتخاب کنید. این حرف اصمون اول بوده است. خود حضرت در چند جای نهج البلاغه دارد که من اولویت دارم، مثلا با دلیل عقلی میان با شما حرف میزنیم. بسته خود حضرت رسول دست علیه السلام رو گرفت در قدیر و خوب فرمود من کن تو مولا فهدا علیون مولا. عبدالرحمن ابن ابی لیلا میاد نزد علیه السلام میگه که خیلی من صبر کردم که این مطلب را خود شما بگویید ولی نگفتید، رضا چاره ای ندارم، میخوام بپرسم از زبان خودشون جوابشو بشنوم. حضرت میفرماید بپرس. میگه حرف من این است، اگر کسی به من بگه که آیا علی اولویت دارد نسبت به اون چند نفر یا اونها، اگر علی اولویت ندارد چرا پیغمبر خدا فرمود من کنت مولا فهدا علیون مولا؟ اگر اولویت دارد پس چرا ما باید بریم دنبال ابوبکر و عمر؟ آخه این سوال به من جواب بدید. حضرت فرمودن که ببین آیه عبدالرحمن ابن ابی لیلا، من عهدی با پیغمبر بستم، سر عهدم باید باشم، عهدم همین است. خود پیغمبر فرمود اگه همه بدون حتی یک اختلاف، بدون یک مخالف تو را قبول کردند خب بیا، بلا نیا. انت به منزل تل کعبه تو اتا ولا ترتی، خب مثل کعبه هستی، مردم باید بیان، نه که تو بروی دنبال اونا. بعد این شعر رو میخواند عبدالرحمن، لقد ایقظت من کان نائما و اسمعت من کان لهو اذنان. اون که خواب بود با این حرف بیدار شد، اون که گوش شنوا داشته باشد فهمید چه میخوایی بگوی. خلایق را هر چه لایق، اگر واقعا میخوان اونا دنبالش بیاید. حضرت میفرماید به خدا قسم من اولویت دارم. خب میشود یکی که اولویت دارد بزنش کنار یکی دیگر انتخاب کنه؟ شهریار میگه دیگران خوشگل یک عضو و تو سر تا پا خوب، البته دیگران خوبا را میگه، ابوبکر و عمر هیچ خوبی نداشتن. دیگران خوشگل یک عضو و تو سر تا پا خوب، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. در جاهایی از نهج البلاغه حضرت این رو دارد، اولویت با من است. مثلا خطبه 188 دارد که لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد، یاران نزدیک پیغمبر میدانند که من یک لحظه حتی مقابل پیغمبر نبودم که حرفش رو قبول نکنم. و لقد باسای تو به نفسی فی المواطن، من جانفشانی ها در خطرات جنگ داشتم که احدی نداشته است، که تتأخر و فیهد اقدام که عقب نشینی میکردم. نجدت نکرمنی الله به ها، نمیخوام از خودم تعریف کنم، لطف خدا بوده است. داره که رسول خدا که قبض روح شد سرش به سینه من بود، من که واسهش میدادم ملوهای کمکم میکردن. همجور میرسد تا اینجا فمن ذا احق بهی منی حیان و میتا، کی به پیغمبر از من نزدیکتر است، چه قبلا که پیغمبر بود در میان ما بود و حالا که نیست. بعد اینجا دارد که فمن الذی لا اله الا هو انی لعلی جادة الحق، خدا میداند، به خدایی که جز او خدایی نیست، من بر حقم. و انهم لعلی مذلة الباطل، اونها بر لغزشگاه باطلند. اقول ما تسمان، یه چیزی من گفتن شما یه چیزی شنیدید. یا خطبه 73 شما اونجا ما چرش دادیم مفصل، بریم نگاه کنیم که در دو جا این خطبه رو خوندن، هم وقتی که ابوبکر میخواد سر کار بیاد، هم وقتی که عثمان میخواد بیاد سر کار. به شرش مراجعه کنید، استدلال های زیادی میارن. بعد اون آخرش فرمود که وقد علم تو منی حق و ناس با همین غیری، حالا فهمید اولویت با من است. ولی تا امور مسلمین به هم نریخته من صرف نظر میکنم، من کاری ندارم. اگر به من تنها ظلم است عیب ندارد، ولی من نمیذارم به مردم ظلم کنید. فوالله انی لاول الناس بالناس، خدا به خدا و قسم اولویت دارم من نسبت به مردم، از خودشون اولاتر هستم. که کار را به دست بدید که اولویت به دست شخصی بدید که اولویت دارد، که بتونه جمع کند کار را، راه رو نشون بده. اون مخصوصا امامتی که قرار تا قیامت باشد. که وقتی یک پادشاهی طرف 4 سال بعد یکی دیگر می آید، خب اون حرف دیگری است. اما قرار است این مبنا بماند، تشیع بماند، خب معلوم اولویت با علی علیه السلام است. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.